اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 18 سنبله سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 سپتامبر سال 2017 میلادی. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم با این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. سرپرست دفتر نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید که واشنگتن هرگز اجازه نخواهد داد که گروه طالبان برنده جنگ در افغانستان شود. آلیس ویلز که سرپرست دفتر دستیار وزیر خارجه ایالات متحده برای آسیای میانه و جنوبی نیز است، گفت که واشنگتن سرانجام شرایط را ایجاد خواهد کرد که گروه طالبان به میز مذاکرات و حل سیاسی مسئله افغانستان رو آورند. خانم آلیس در مصاحبه با صدای امریکا گفت که به منظور آماده کردن گروه طالبان برای سرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، ایالات متحده با پاکستان و سایر کشورهای منطقه تماس گرفته است. اظهارات این مقام ارشد آمریکایی در حال بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان و منطقه، پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های دهشت افغان متهم کرد. سرپرست دفتر نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان همچنین افزود که جنگ افغانستان رای حل نظامی نداشته و باید برای آن یک رای حل سیاسی جستجو شود. ولیعهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز روز جمعه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر صحبت تلفنی کرد. تماس تلفنی محمد بن سلمان با امیر قطر که توسط رسانه‌های دو کشور گزارش داده شد، یک پیشرفت غیر منتظره در حل اختلافات اخیر بین قطر با کشورهای عربی خلیج فارس تلقی می‌شود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که امیر قطر تمایل نشان داده که در میز مذاکره بنشیند و روی خواسته‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بحث کند. در این گزارش آمده است که جزئیات صحبت ولیعهد عربستان با امیر قطر پس از تفاهم با امارات متحده عربی، بحرین و مصر اعلام خواهد شد. ایالات متحده در مورد گزارش‌های حمله بر غیر نظامیان بی‌گناه در ایالت راخاین میانمار نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. دفتر سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفته است که آن کشور از نیروهای امنیتی میانمار می‌خواهد تا هنگام اجرای عملیات‌های نظامی به این غیر نظامیان احترام بگذارند. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر سفیر ایالات متحده در ملل متحد آمده است که حمله بر غیر نظامیان سبب تشدید خشونت‌ها شده و جلو هر گونه راه حل دراز مدت برای پایان دادن به این خشونت‌ها را می‌گیرد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد همچنین از تعهد حکومت میانمار به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به آنان که در اثر خشونت‌ها در ایالت راخین از خانه‌هایشان بی‌جا شدند استقبال کرده است. خانم هیلی از حکومت میانمار خواسته تا کمک‌های بشردوستانه به اسرع وقت به افراد نیازمند برسد و هنگام رساندن این کمک‌ها حقوق و کرامت نیازمندان حفظ گردد. رسانه‌های روسی ملاقات سفیر جدید روسیه در ایالات متحده را با دونالد ترامپ گرم و سازنده توصیف کرد. خبرگزاری تاس با نقل از آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده گزارش داده است که دونالد ترامپ از آنتونوف استقبال گرم و دوستانه کرده است. بر اساس این گزارش، سفیر جدید روسیه به رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مسکو چشم برای بهبود روابط با واشنگتن می باشد. آناتولی آنتونوف همچنین به منظور گسترش منافع متقابل بین مسکو و واشنگتن به همکاری با حکومت ایالات متحده ابراز آمادگی کرده است. شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در مکسیکو به کم از کم 58 نفر افزایش یافته است. این زلزله که شدت آن به 8.1 درجه مقیاس ریکتر می رسد، در بیش از 8 دهه گذشته در مکسیکو بی سابقه بوده است. شهرک جوچیتان که در جنوب ایالت اوکساکا موقعیت دارد، بیشترین خسارات ناشی از این زلزله را دیده است. و جنرال جوزف آون، لوی درستیز اردوی لبنان از استقرار سربازان کشورش در امتداد مرز شرقی لبنان با سوریه خبر داد. این در حال است که اردوی لبنان و گروه حزب الله به تازگی بخش‌هایی از مناطق مرزی آن کشور با سوریه را از جنگجویان داعش باز پس گرفتند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اتحادیه قالین بافان در شرق افغانستان، غرض انسجام این اتحادیه خواهان فعال نمودن پارک صنعتی مختص به قالین بافان هستند. مسئولان این اتحادیه میگویند دولت برای انکشاف صنعت قالین بافی به آنها قرضه های طویل المدت کمک کند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
بر اساس ارقام رای شده اتحادیه قالین بافان زون شرق، 4700 خانواده که در صنعت قالین بافی اند در 4 ولایت شرقی با این اتحادیه رسمیت دارند، ولی بیشتر آنان در ولایت ننگرهار فعالیت دارند و هزاران فرد دیگر به گونه شخصی این صنعت را به پیش میبرند. مسئولان اتحادیه قالین بافان میگویند زمین مختص شده به پارک صنعتی قالین بافی در جلال آباد با مشکلات غصب زمین روبرو است. از این سبب آنها خواهان جلوگیری هرچی عاجلتر غصب زمین پارک هستند. محمد یوسف افتخار معاون این اتحادیه وسط امریکا گفت که بر اساس فیصله شورای وزیران 1500 جریب زمین در منطقه شهرک خانکی در نزدیکی شهر جلال آباد برای قالین بافان مختص گردیده و سروی های مقدماتی آن نیز تمام شده است، ولی کارهای متبقی آن هنوز آغاز نگردیده است. آقای افتخار علاوه کرد اعمار پارک صنعتی باعث منسجم نمودن صنعت قالین بافی در ولایت ننګرهار میگردد.
کداغه خارګوټه موږ د پاره زرته زره جوړ شي د برق سہولت راته برابر.
اگر این شهرک برای ما زودتر ساخته شود و مشکل برق را حل گردد، امروز با دولت هر امکان وجود دارد با ما منابع اقتصادی را فراهم کند، قرضه های طویل المدت با ما کمک کند که ما خود کار خود را با پیش ببریم. اکنون همه قالین بافان به شکل پراگنده کار میکنند. 10 نفر در یک ولسوالی، 10 نفر در ولسوالی دیگر همین طور کار میکنند. ما میخواهیم که زمین بنای ما باید زودتر به شکل پارک صنعتی ساخته شود که غصب نشود. اگر ساخته نشود او هم غصب میگردد. صنعت پیشواران قالین از بی‌توجهی دولت شاکیان. آنها خواهان همکاری های بیشتر دولت در این راستا هستند. خانم شریفه احمدزه مسئول بخش زنان در اتحادیه قالین بافان زون شرق در مورد چورین بیان دارد.
دا وضعیت خو که په دغه شان روانی لکه چې دا اوس ده او دمګه د افغانستان،
اگر این وضعیت چنین ادامه داشته باشد طوری که ادامه دارد و دولت افغانستان و کسانی که این صنعت به آنها ارتباط دارد توجه نکنند، این فکر و این نگرانی با من 100% است که خدا نخواسته این مردم این مسلک را از دست بدهند. و اگر اینها 30% هم خواسته های ما را بپذیرند این مشکلات حل می گردد. قالین بافان در شرق افغانستان می گویند در صورتی که پارک صنعتی ویژه به صنعت قالین در ننګرهار به زودی به دسترسشان قرار داده شود، این زون را به زون تولید قالین مبدل می کنند و به هزاران تن از دولت کنندگان از کشور پاکستان نیز زمینه کاری فراهم می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سوی تشکلات ولادی به ویژه ولادت های کودکان با قلب هایی که دارای سوراخ می باشد در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. دلیل ایجاد سوراخ در قلب کودکان چیست و راه های پیشگیری کننده آن کدام است؟ همکار ما قدیر مشرف مصاحبه‌ای در این رابطه با دکتر اسلم الکوزی متخصص امراض اطفال در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی انجام داده است که با صحبت‌های آقای الکوزی شروع می‌شود.
در اکثرات واقعات علت آفات ولادی قلب در نوزاد اطفال به صورت دقیق معین نگردیده، اما یک تعداد فاکتورهایی که مربوط به موجودیت میکروب ها و یا مصاب شدن مادر در سه ماه اول، بالخصوص در ماه اول یک مادر حمل میگیره، اگر به انتانات مصاب شود میشه که سبب آفات ولادی قلب در نزد طفل شود. و هم استعمال بیمارد ادویجات و بعضی ادویجاتی که برای بعضی امراض در نزد مادر تجویز میشه، اعتیاد مادر به الکل و مواجه شدنش با بعضی مواد توکسیک دیگه، مثلا مواجه شدن با اشعه رادیواکتیو و مواجه شدن با اکسری میشه که سبب آفات ساختمانی ولادی در نزد قلب طفلشان شود.
دکتر بلکوزه، چقدر این بیماری ارثی است و آیا اگر یک طفل یک زوج به این بیماری مصاب باشه، آیا امکان زیاد وجود داره یا کم وجود داره که دیگه کودکاشان هم به این بیماری مصاب باشن؟
در صورتی که یک طفل یک مادر مصاب آفات ولادی قلب باشد، احتمال داره نسبت به یک طفل یک مادر دیگه که طفلش مصاب نبوده، در این مادری که طفل مصاب بوده دو مرتبه بیشتر طفل به خطر مواجه شدن امراض ولادی قلب مواجه است. و در صورتی که مادر خودش مصاب باشه، طفل از او 20 مرتبه نسبت به طفل یک مادر دیگه به خطر مواجه شدن با آفات ولادی قلب مواجه.
دکتر صاحب، چه زمان این بیماری قابل تشخیص است؟ آیا در دوران حیات داخل رحمی طفل در بطن مادر هم امکانی وجود داره که این بیماری تشخیص شود و در داخل خود رحم به تداویش اقدام شود، یا که نباید منتظر بود که طفل ولادت شود؟
این امکان داره که ما در حیات داخل رحمی معاینه قلب طفل انجام بدیم و این مریضی را دریافت بکنیم و هم وسط از را تعیین بکنیم که با کدام وسط وجود داره. مثلا ما باید نزد کدام مادر این معاینات را اجرا بکنیم؟ هر مادری که مشکلات در دوره حمل خود داره، مثلا اگر مقدار مایع امنیتیکش بیشتر است، اگر طفل قبلیش آفات ولادی قلب داشته، طفل قبلیش زایر شده، طفل قبلیش در حیات داخل رحمی فوت کرده که ما او را فیتال دیت میگیم، کدام انومالی دیگه که توسط اولتراساوند کشف میشه در حمل از او وجود داشته باشه نه طفلش، البته ما باید استدباب داره که نزد از او معاینات اکوکاردیوگرافی قلب جنین اجرا بکنیم و او را دریافت کنیم که با کدام وسط است و چی است.
بله.
و همیجا هم تصمیم گرفته شده که آیا با حمل ادامه داده شود یا ایست که حمل خاتمه داده شود.
دکتر صاحب، خب زمانی که یک طفل با همچون یک عرض به دنیا میاد، اکثریت کسایی که مثلا در ولایات طفل هایشان در خانه به دنیا میاد یا دایی اونا را ولادت میده یا حداقل در شفاخانه اگر ولادت میکنن، امی شرایط ابتدایی تشخیص قلبی را در نزدشان انجام نمیتن، چی عراض علائم می داشته باشه و خانواده از کجا بفهمه که طفلشان به این مشکل دچار است؟
این آفات ولادی قلب به صورت عموم به سه کتگوری تقسیم میشه. در یک کتگوریش طفلا کبودی لبها و نوک زبان و انگشتای دست و پا و بالاخره کبودی جلد می داشته باشن. و در یک کتگوری دیگهش این حالت را نمی داشته باشن، بلکه اینا تنفس سریع و ضربان بلند قلب و مانده شدن سریع در وقت زودرس، در وقت شیر خوردن می داشته باشند و حمرت زیاد می کنند. وقتی مادر متوجه می شه یا مسئول طبی یا دکتر متوجه می شه که طفل آفت قلب داره، در این وقت بیشتر فعلا به فضل خدا در ولایت بزرگ ما هم امکانات تشخیصی یعنی آفت ولادی قلب در سیستم پرایویت وجود داره، در سیستم شخصی یا با اونا معرفیش میکنه یا هم با شهر کابل که شفاخانه مختلف وجود داره که امکانات دارن، شفاخانه صحت طفل و شفاخانه پرایویت سیستم های دیگه پرایویت وجود داره که اینا را تشخیص کردن میتونه.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
عصر موتورهای پترولی و دیزلی به پایان خود نزدیک می شود. اگرچه این کار دهه ها وقت خواهد گرفت، اما در نهایت استفاده از انجن های تیلی در موتورها متوقف خواهد شد. دو نمونه تازه در بخش استفاده از انرژی های جایگزین تل در موتورها نشان می دهد که چگونه تکنولوژی صنعت موتورسازی را تغییر می دهد. شرح بیشتر در گزارشی از نجیب احمدیار.
پژوهشگران در پوانتون حلوان شهر قاهره مصر می خواستند وسیله نقلیه بسازند تا محصلان دارای معلولیت را در رفت و آمد با پوانتون کمک کند.
در ابتدا خواستیم بدانیم چه امکانات ترانسپورتی برای افراد دارای معلولیت در بازار وجود دارد. ما ویلچرهای عادی و برقی را یافتیم، ولی این ویلچرها توان طی کردن مسافت‌های طولانی را ندارد. شما نمی‌توانید از این وسایل برای رفت و آمد از یک شهر به شهر دیگر استفاده کنید.
این موتور آفتابی ریموت کنترل دار مشکل را حل می‌کند.
ما تصمیم گرفتیم موتر سه‌ارابه‌ای را بسازیم تا آنها مسافت دورتری را طی کنند و در راندن و توقف دادن آن نیاز به کمک کسی نداشته باشند، و اگر بخواهند که موتر را توقف دهند سیستم امرجنسی وجود دارد که توسط آن موتر متوقف می شود. سرعت این موتر 55 کیلومتر در ساعت می باشد و در مصر این سرعت مناسب است.
این گروه از پژوهشگران مصری در حال جمع‌آوری اعانه برای تولید گسترده این وسیله نقلیه هستند.
ما روی این فکر کردیم. اگر وسیله نقلیه بسازیم که از لحاظ مصرف انرژی و طرز استفاده مانند موتورسایکل و از لحاظ قابلیت‌های انتقال و ظرفیت مانند موتر باشد، می توانیم محصول خوب را به بازار عرضه کنیم.
در عین حال در ایالت اوریگان ایالات متحده آمریکا نیز به نام اکریموتو یک وسیله نقلیه در حال آماده شدن برای عرضه در بازار است. این موتور سه‌ارابه‌ای برای استفاده روزمره در شهرها طراحی شده است. این وسیله نقلیه SRK نام دارد و در چند ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد. اما SRK بعد از 10 سال تلاش و چندین نمونه آزمایشی به این مرحله رسیده است.
با تغییر دادن اشترینگ به هندل توانستیم جای نشستن راننده را مانند یک موتورسایکل کوچک بهتر بسازیم، و این تغییر موتور را در حدود 60 سانتی متر کوتاه کرد و در نمونه های آزمایشی ششم و هفتم در حدود 270 کیلوگرم وزن آن نیز کاهش یافت.
با کاهش وزن قیمت SRK نیز به یک قیمت نسبتا مناسب یعنی $12,000 آمریکایی تقلیل یافت. SRK با سرعت 136 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و با یک بار چارج می تواند مسافت 112 کیلومتر را طی کند که برای رفت و آمد روزمره اکثر مردم به کار و بار کافی می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حدود 2700 مسلمان روهنگیایی در دو هفته اخیر به خاطر خشونت‌های خونین در ایالات رخین میانمار به بنگلادش فرار کردند. ملل متحد روز جمعه با بیان این مطلب گفت که این رقم به مراتب بیش از 164 هزار نفر است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از 25 ماه آگوست به این سو تخمین کرده بود. اما اینکه ریشه این خشونت‌ها از کجا آغاز شده است، مطلب صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی بشنوید.
میانمار برای قرن‌ها پذیرای آیین‌های مختلف مانند اسلام، مسیحیت و بودایی بوده است، اما از چند سال به این سو تنش‌ها میان مسلمانان و بودایان در آن کشور حوادث ناگواری را در پی داشته است. پس از روی کار آمدن دولت منتخب مردم میانمار در سال 2011 و تغییر فضای سیاسی پس از 5 دهه استبداد خفقان‌آور نظامی، سخنان تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز نسبت به اقلیت مسلمانان کشور نیز شکل آشکار به خود گرفت. یکی از مهمترین عوامل تحریک بودایان در برابر مسلمانان جنبش افراطی موسوم به جنبش 969 است که یک راهب 45 ساله بودایی به نام آشین ورتو آن را پایه‌گذاری کرد. این جنبش از سال 2011 به این سو آشکارا بودایان را علیه اقلیت مسلمان میانمار تحریک میکند. ترکیب 9, 6 و 9 در نام این جنبش از آموزه ها و رهبانیت بودا گرفته شده است. آشین ورتو به این باور است که نسبت به اقلیت مسلمان میانمار از سوی جهانیان ترحم بیجا صورت گرفته و به گفته وی مسلمانان روهینگیا در تلاش ایجاد تنش در میانمار هستند. باور این راهب آن هم در کشور با اکثریت بودایی در تضاد با اصول آیین بودیزم است. آینه که آرامش، صلح، دوری از هیاهو، پرداختن بر ریاضت و عبادت، پرهیز از خشونت و ارج‌گذاری به حقوق سایر انسان‌ها از اصول اساسی آن است. رهبر جنبش 969 در چندین سخنرانی که به پیمانه گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است، مسلمانان را خطر برای جامعه بودایان خوانده و گرایش پیروان بودا را به اسلام اخفال آنان توسط مسلمانان تفسیر کرده است. آشین ورتو بودایان را به معامله نکردن با مسلمانان تشویق کرده و همواره گفته است که بودایان نباید با مسلمانان ازدواج کنند. ورتو در سال 2003 به جرم تحریک بودایان به اعمال خشونت علیه مسلمانان بازداشت و روانه زندان شد، اما بعدها عفو و از زندان رها گردید. تصویر آشین ورتو در مجله تایمز لقب چهره دهشت بودایی را گرفته و شماری دیگری از رسانه‌های بین المللی به وی لقب نسخه بودایی اسامه بن لادن را دادند. خشونت‌های اخیر در ایالت مسلمان نشین راخین میانمار از 25 آگست به این سو سبب بیجا شدن کم از کم 164 هزار نفر به بنگلادش شده است. این وضعیت سبب شده است تا آن سان سوچی رهبری میانمار برنده جایزه صلح نوبل و فعال پیشین دموکراسی به باد انتقاد گرفته شود. به دنبال این انتقادات، رهبری بر ما گفته است که در صدد بهبود زندگی اقلیت مسلمان روهینگیا است. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را به خاطر اتفاقات اخیر در میانمار بیان کرده می گوید که درباره اوضاع روان در ایالت راخین با حکومت میانمار در ارتباط نزدیک قرار دارد، جایی که ده هزار مسلمان روهینگیایی مجبور به ترک منازل شده و به بنگلادش پناه بردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان افزود که ایالات متحده از تمام جانب در برما به شمول ایالت راخین می‌خواهد تا از اقداماتی که تنش‌ها در آن کشور را دامن می‌زند دوری جویند. در همین حال مظاهره کنندگان در اندونزی علیه خشونت‌های جاری بر مسلمانان روهینگیا برای چندین روز به مظاهرات دست زدند. زنان نیز در خارج از سفارت میانمار در جاکارتا روز گذشته دست به مظاهره زدند. یکی از این مظاهره کنندگان میگوید که میانمار اقدامات نظامی را علیه مردم خود انجام میدهد، به خاطر که همه ما مسلمان هستیم باید وضعیت در آنجا را درک کنیم. هر چیزی که می توانیم باید به آنان کمک شویم. باید اقدامات واقعی گرفته شود. می تواند که این اقدامات به شکل استحکام قوه و پاسخ نظامی به حکومت میانمار باشد. در همین حال سازمان ملل متحد خواهان خیشتنداری شده. آن سان سوچی چهره دموکراسی در میانمار و برنده جایزه نوبل مورد انتقادات شدید جامعه بین المللی قرار گرفته است، اما در عوض خانم سوچی بر گروه های امداد رسان تاکید ورزیده بود که آنها شورشیان را کمک میکنند و این امر باعث خشم گردیده است. اما فیل رابرتسون از دیدبان حقوق بشر با تقدیر از کارکردهای خانم سوچی گفته است که جای تأسف است که گفته شد که نهادهای بین المللی دهشت افغانان را کمک میکنند.
I think that Aung San Suu Kyi has done a significant disservice to humanity.
امیدوارم به نظرم آن سان سوچی از خدمت به کمک های بشر دوستانه دست کشیده است. در حقیقت این یک حمایت شرم‌آور از نظریاتی است که ما از نظامیان در گذشته شنیده بودیم که نهادهای بین المللی و امداد رسان ممکن در عقب فعالیت های دهشت افغانان هستند. میانمار یک کشور با اکثریت جمعیت بودایی بوده که بیش از 130 گروه اقلیت در آن کشور زندگی دارند، اما حکومت این کشور از به رسمیت شناختن جمعیت 1 میلیونی مسلمان روهینگیا امتناع ورزیده و بیان میکند که آنان مهاجرین سایر کشورها میباشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش است تا از نگرانی 800 هزار مهاجر جوانی که در خطر اخراج اجباری به دلیل قانون مهاجرت آمریکا قرار دارند بکاهد. این در حالی است که در حال حاضر قانونگذاران آمریکا روی راهبردی کار می‌کنند تا بتواند اجازه اقامت دائمی را در ایالات متحده به این افراد بدهد. مطلبی در این مورد را از من سحر عظیمی بشنوید. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در صفحه توییترش نوشت خطاب به آنانی که در مورد وضعیت اسناد مهاجرتشان نگران هستند جای نگرانی نیست. او افزود ما افرادی را که بعد از سالها اقامت در خاک ایالات متحده بنابر انتقال غیرقانونی آنان از سوی والدینشان آمدند از ایالات متحده اخراج نخواهیم کرد. تظاهراتی که در اوایل هفته جاری در رابطه با لغو فرمان رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما براه انداخته شده بود سبب شد تا ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به این موضوع توجه کند. دونالد ترامپ در جریان هفته قبل چنین گفته بود:
A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America gets back control.
دونالد ترامپ گفت یک ملت بدون سرحداتش یک ملت گفته شده نمیتواند. سر از امروز ایالات متحده آمریکا کنترل سرحداتش را به دست میگیرد. کنترل سرحدات را پس میگیرد.
فرمان اوباما حق تحصیل و حق کار برای افرادی که در کودکی به شکل غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند به آنان داده بود، ولی این فرمان را آقای ترامپ لغو کرد. اما او برای ختم این برنامه به کنگرس 6 ماه وقت داد تا از راه قانونی برای اقامت این افراد و همچنین راهی برای حفاظت حقوق مهاجران جوان که اغلب رویا پروران خطاب می شوند بیابد.
من زمانی که با اعضای کنگرس می خواستم صحبت کنم، آنان به دنبال راه مناسب برای اقامت این افراد بودند و ما واقعا چاره دیگری نداریم. باید کاری انجام دهیم و من به این باورم که این عمل کرد در دراز مدت نتیجه مطلوب خواهد داشت و فکر میکنم راه کرده درست همین است.
در 15 ایالت و مرکز ایالات متحده واشنگتن دی سی بر علیه دونالد ترامپ اقامه دعوا صورت گرفته است. این اقدام مبنی بر توقف ختم برنامه داکا صورت گرفته است. آقای ترامپ گویا به دنبال راهبرد اساسی برای حل بحران مهاجرت است. برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا که بر اساس فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی دست گرفته شده بود از آن پناهجویان غیرقانونی محافظت می‌کند که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند. بر اساس این برنامه نزدیک به 800 هزار پناهجوی غیرقانونی مقیم ایالات متحده از اخراج اجباری معاف شده و حتی می توانند در صورتی که واجد شرایط باشند جواز کار دریافت کنند. آقای ترامپ چند هفته پس از آغاز تصدی ریاست جمهوری از کنگرس ایالات متحده خواست تا در جریان 6 ماه به این موضوع رسیدگی کند. مهلتی که شام دوشنبه 4 سپتامبر 2017 پایان یافت. رئیس جمهور ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی خود برنامه داکا را به مثابه معافیت و مهاجران غیرقانونی توصیف کرد و وعده سپرده بود که آن را فسخ خواهد کرد. اکثر کسان شامل در این برنامه در کودکی به ایالات متحده آورده شده و اکثر آنان هیچ گونه پیوندی با کشور آباییشان ندارند. پاول ران رئیس مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده و شماره دیگری از قانونگذاران آمریکایی آقای ترامپ را ترغیب کردند تا این برنامه را فسخ نکند. در همین حال استیفن مولر مشاور ارشد آمریکایی میگوید:
Individuals right now who are receiving green cards, they can bring in, say, an elderly relative who can.
در حال حاضر افرادی که کارت اقامه دائمی یا گرین کارت آمریکا را به دست می آورند می توانند بعداً اقارب مسن خود را به آمریکا دعوت کنند و آنان مستقیماً واجد شرایط کمک های دولتی می شوند. بعداً آنان اقارب خود را دعوت می کنند و به همین سلسله ادامه می یابد. بناهن این را مهاجرت زنجیره‌ای میگویند.
اما اکثر قانونگذارانی که اظهار نظر کردند دموکرات بودند که در انتقاد به لغو این برنامه اظهار نظر داشتند. برایان شاتس قانونگذار آمریکایی نوشته است که برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو در برابر کودکانی است که حالا کار می‌کنند، درس می‌خوانند و در اردو خدمت می‌کنند. بیرون کردن آنها ضربه زدن به عنعنات آمریکاست و این اشتباه اخلاقی و اقتصادی میباشد. الوید انجل قانونگذار آمریکایی پایان دادن برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو را اشتباهی ظالمانه خواند. سناتور برنی سندرز که سال گذشته برای ریاست جمهوری کاندید بود گفت که اگر ختم این برنامه توسط دونالد ترامپ امضا شود، یکی از زشت‌ترین و ظالمانه‌ترین تصامیمی است که توسط یک رهبر صورت گرفته است. ترامپ این گام را یک اصلاح بسیار مهم در عرصه سیستم مهاجرت در 50 سال گذشته در آمریکا خواند. شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.